الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله 15 از فصل قیام عروه که در این مسئله فرمودن که کسی که قدرت بر قیام نداره نماز خود را باید جالسن بخونه، این بحث شد. و کسی که جالسن قدرت نداره نماز خود را بایستی مضطجعن بخونه. در لغت عرب زجعه به معنای خوابیدن بر پهلوس، در المنجد مجمع البحرین لغات دیگر زجعه را به معنی خوابیدن بر پهلو ذکر کردن. خب آیه و روایات اقتضا میکرد به اینکه کسی که مریض و قدرت بر نشستن نداره باید نماز خود را مضطجعاً بخوانه. آیه 191 از سوره آل عمران و علی جنوبهم تفسیر شد به وسیله ائمه علیهم السلام که این مربوط به نماز و نماز مریض که علی جنوبهم بخوانن، روی پهلو بخوابن و بخوانن. روایات متعددی هم داشتیم که دیروز عرض شد، دلالت داشتن که یصلی مضطجعاً، مضطجعاً یعنی خوابیدن روی پهلو. منتها بحث این است که خوابیدن روی پهلو نزد ما امامیه متفقان علیه هست که کسی که نتوانست جالساً نماز بخونه باید روی پهلوش بخوابه و نماز بخونه، خلافاً لعبی حنیفه و در قولی لشافعی که اون میگفت که مستلقیان بخونه. ما میگفتیم مضطجعاً ولی اون میگفت که مستلقیان، به پشت بخوابه و بخونه. دو تا روایت هم دیروز عرض کردیم که ما داشتیم که مستلقیان بخونه، سندن که ضعیف بودن، علاوه احتمال حمل بر تقیه هم هست چون مطابق قول عامه است. بعضی گفتن اینا مطلقه، مطلق حمل بر مقید میکنیم چون خبر 15 باب اول از ابواب قیام که مرسل صدوقه اینطوری بود: یصلی قائدن ثم مضطجعا علی جنبه الایمن، اگر این ممکن نشد علی جنبه الایسر، اگر اینم ممکن نشد مستلقیا. این ترتیب داره. صاحب جواهر و فقیه همدانی و اکثر قائلا مرحوم نائینی در کتاب صلاتشان میگه این خبر 15 باب اول از ابواب قیام اخص ما فی الباب، از تمام روایات وارده فلباب این اخصه. و چون این روایت اخص ما فلباب مقید خبرهای دیگه هست، این رو یک دفعه دیگه بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: المریض یصلی قائما فان لم یستطع صلا جالسا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اسْتَلْقَى. این خبر اخص ما فی البابه به این ترتیبی که داره، چون داره که اول داره یصلی قائمان، بعد جالسان، بعد جنب ایمن، بعد جنب ایسر، بعد استلقا. خب حالا بنابراین کسی که مضطجعاً نماز میخونه کسی که از نشست نماز خواندن عاجز شد، ما میگیم امامیه، کلن میگن مستجعن، روی پهلو بخوان. ولی ابو حنیفه و شافعی قولی داشت که مستلقیان بخوانه. حالا که مستجعن بخوانه روی پهلو، خب روی پهلوی راست یا پهلوی چپ؟ یه روز عرض شد که موثقه عمار خبر دهمه، هرچند در متنش تا حدی اضطراب بود، ولی موثقه عمار خبر دهم از ابواب، از باب اول از ابواب قیام که موثقه است، دلالت داشت که علی جنبه الایمن، اون که موثقه است. این خبر صدوق هم که مرسله، ولی چون مورد عمل فقهاست از این جهت ضعف سندش جبران میشه. اینا دلالت داره که بس بنابراین نوبت که رسید به اضطجاع باید روی بعد روی پهلوی راست بخونه. اینه دیروز بحث کردیم. حالا اگر این عجزه، اگر عاجز شد از خواندن روی پهلوی راست، وقت روی چطور باید نماز بخونه؟ احتیاط بین چپ و راست که الان عرض میکنیم. بله، اون وقت در اینجا کلمات فقه ها بعضی ها هست که وقتی که نشسته نمیتونه نماز بخونه، صلا مضطجعن، دیگه جنب ایمن و ایسر ندارن، مثل محقق در شرایع و عده زیادی دیروز عرض کردیم، تبریم صلا مضطجعن، این ندارن که اول طرف راست بعد طرف چپ. اینا که دارن سلام مضطجعن، قائل باید قائل باشن به تخییر بین راست و چپ، یعنی انسان مخیر است بین راست و چپ. و دیروز از تعدادی از کتب فقها از جواهر نقل کردیم که ایشان میگن که تعداد زیادی قائلن که وقتی که مضطجعن بخونه، یه قید نکردن مستجعن بخونن روی پهلوی راست، دارن مثل شرایع داره سلا مستجعن و این عجز سلا مستلقیان. در مستجعن نمیگه اول طرف راست اگر عاجز شد طرف چپ. کثیری از عبارات فقها این طوریه که گفتن مستجعن. خبر حماد لیس به ایدینا خبری از حماد، خبر مال عمار بود. گفتیم که حماد خبر، دیروز عرض کردیم حماد خبری نداره در ذکرا، دیروز اینجا بود، در ذکرا خبر را از حماد نقل کرده، ولی صاحب جواهر، مستند العروه، ذخیره سبزواری، ادعی گفتن که در ذکرا اشتباه پیش آمده، ما خبری از حماد در باب نداریم، خبر مال عماره. کلمه عمار با کلمه حماد اشتباه شده، همون موثقه عماره که خبر دهم از باب اول از ابواب قیام بود. مقتضای موثقه عمار این است که باید به پهلوی راست بخونه، اینجور ذکر شده اینجا. به همین موثقه عمار که میگه مضطجعن به پهلوی راست، مقید مطلقاته، مطلقات علی جنوبهم یا مضطجعن اضطجاع اطلاق داره. خوابیدن بر پهلو را لغتاً اضطجاع میگن، چه پهلوی راست چه پهلوی چپ. علا جنوب هم در آیه هم که خب الان جنب، چه جنب ایمن چه جنب ایسر، اینا مطلقاتی هستن. اخباری که اضطجاع دارند و جنب دارند موثقه عمار که سندن موثقه، دلالتی هم داشت به این که باید روی پهلوی راست بخونه. از این جهت موثقه عمار و خبر پونزدهم از باب اول که مرسل صدوق مقید اون مطلقات میشه. وقت مفادش این میشه که باید روی پهلوی راست بخونه. خب اینه تقریبا بحث دیروز تا اینجا رساندیم. بنابراین موثقه عمار و مرسل صدوق اقتضا میکنه که باید اگر وقتی روی پهلوی مخواب بخانه نماز، روی پهلوی راست اول باید بخانه. حالا عرض کنم اون معلوم خواهد شد. در مقابل این قول، قول دیگری بود که صاحب جواهر از کثیری نقل کرد، گفتن تخییر. اونا که میخوان بگن تخییر، بله موثقه عمار رو گفتن مضطرب المتن. مال صدوقان که 15 از باب اول هست، مرسل هست، دلیلی بنابراین بر تقیید نداریم. وقت نتیجه میشه که مضطجعن که در اخبار نداریم، تخییر میشه، مخیریم بین راست و چپ. گفتن وقتی اگر شک کم بکنیم باید تخییر بگیم، برای اینکه دوران امر است بین تعیین و تخییر. شک داریم که یتعین علینا روی جانب ایمن خواندن یا لا یتعین، مخیریم بین ایمن و ایسر، و هر کجا شک در تعیین و تخییر شد، اینا میگن ما براعتی هستیم که مقتضی براعتی بودن تخییره. البته باید توجه داشته باشیم در شک در تعیین و تخییر گاهی در باب حجج پیش میاد که در مسائل اصولیه میگن، گاهی در مسائل فرعیه این دوران بین تعیین و تخییر پیش میاد. هر کجا که در مسائل اصولیه باشه اونجا باید اشتغالی بود. مثلا شک میکنیم که آیا این خبر به خصوص حجت یا احد هما حجت. مثلا در باب خبر این متعارضین گاهی این پیش میاد که یک خبر به خصوص رجحان داره، اون یکی فاقد این رجحانه. شک داریم که آیا این رجحان که داره این حجت یا مخیریم بین هما. یا مثلا در باب اشتهار تقلید شک کنیم که آیا تقلید اعلم برای ما حجت یا مخیریم بین اعلم و غیر اعلم. شک کنیم آیا قول مجتهد مطلق حجت یا مخیریم بین مطلق و متجزی. اینا همش باب حججه، برای اینکه حجیت در حجیت قول مجتهد که آیا این حجت یا مخیریم شک داریم، در حجیت این که این خبر حجت است یا احدهما تخییرن ما شک داریم. هر کجا که شک در تعیین و تخییر باب حجج باشه که مسئله اصولی است، اصل عدم حجیته، اونجا بایستی ما یحتمل تعینه را گرفت، اون شکی نداریم. بنده هم در کتاب اجتهاد تقلید که چاپ شده این بحث اونجا مفصل دارم. اما اگر نخیر، شک در تعیین تأخیر در فروع در مسائل فقهیه مثل مانع نفی که ما نمیدانیم که آیا نماز بر واجب طرف ایمن واجبه یا مخیریم بین ایمن و ایسر، اینجا تأخیره، اینجا براعتی هستیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا اون ما یحتمل تعین و اون طرف یک زیغی داره، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اون زیغ بر می داره. شک داریم که تعین لازم است یا نه، حدیث رفع جاری میشه، حدیث حجب جاری میشه، براعت عقلیه و نقلیه، مخصوصا نقلیه اقتضا میکنه اون زیغی که در طرف ما یحتمل تعین و هست برداشته میشه، مخیر میشیم بین این طرف و اون طرف. این است که هر کجا امر دایر بین تعیین و تخییر در مسائل فرعیه باشه نوعاً براعتی هستن. اما اگر نخیر، امر دایر بین تعیین و تخییر در مسائل اصولی و در باب حجج باشه، اونجا نه، اونجا از عدم حجیت جاری میشه، باید اونجا اشتغالی بود و اون ما یحتمل تعیینه باید گرفت. خلاصه اینا که قائلن به تخییر میگن به این که موثقه عمار که اضطراب متن داره، حدیث صدوق هم که مرسل بود خبر 15، دلیلی بر تقیید نداریم. البته ساجوار میگن مخالف اصول مذهبه، یعنی هر کجا که دوران باشه بین اطلاق و تقیید، ما همیشه مطلق را به واسطه مقید مقیدش میکنیم. ولی ایشان میگه اینا اینجوری گفتن مخالفن. خب اونا میگن به این که ما دلیل بر تقدیر ضعیفه، مرسل صدوق است واسطه عمار، اون وقت امر داره میشه این تعیین و تخییر. هر کجا جامعه این تعیین و تخییر باشه چون براعتی هستیم، مفاد براعت آن است که مخیر باشیم. این است که جمعی عده زیادی گفتن ما مخیریم بین طرف ایمن و ایسر، ولی از نظر ما چون وثقه عمار موثقه است، متنش هم این اندازه اضطراب نداره که دلالت داره بر این که بر جنب ایمن نماز بخونه. مرسل صدوق هم هرچند مرسل ولی مورد عمل کثیری از فقه هاست و این ضعف ارسال را جبران میکنه. از این جهت قائلیم که اذا صلا مستجعا، اگر قادر باشه صلا علی جنبه الایمن. خب حالا اگر از جنب ایمن هم عاجز شد چه جور نماز بخونه؟ خب اگر از جنب ایمن عاجز شد، اونا که تخییر میگفتن، روی مبنای اونا باید روی جنب ایسر بخونه. خب از اول مخیر بود بین ایمن و ایسر. انسان وقتی مخیر شد بین دو چیز، احدهما متعذر شد، نوبت به اون یکی میرسه دیگه. همیشه قاعده اینه. اینا مخیر بودن بین ایمن و ایسر. وقتی که متعذر نبود، مخیر بود این طرف بخونه یا اون طرف بخونه. اما حالا ازا تعذر الایمن، نوبت میرسه به ایسر دیگه. همیشه وقتی که در میان دو چیز انسان مخیر شد، ازا تعذر احدهما، نوبت به اون شق دیگه میرسه. خب روی قول اینا بله، تخییر استمراری بله، این به طرف راست مخیر بین این دوتا. هر کجا ما مخیر باشیم بین دو چیز، ازا تعذر احدهما، نوبت به اون یکی میرسه دیگه. از اول مخیر بوده است روی پهلو باید بخونه و مخیر بوده است بین این بله دیگه، از اول مخیر بود بین طرف راست و چپ. از اول حالا طرف راست که متعذر شد، طرف چپ باید بخونه دیگه. ولی همینجا بعضا بودن گفتن نخیر، حالا که طرف راست متعذر شد مستلقیا نماز بخونه دیگه، طرف چپ نگفتن. اینا هم تعداد زیادی هستن. اگر میخواید براتان صاحبان اقوال معلوم باشه، به جلد دوم مفتاح الکرامه، جلد دوی مفتاح، ببخشید جلد اول، جلد اول مفتاح نه همون دوم باید بشه، جلد دوی مفتاح الکرامه صفحه اولش طهارته، جلد دوی مفتاح الکرامه صفحه 312، جلد دو صفحه 312 مفتاح الکرامه اقوال نقل. مثلا اینجا اینطور داره ایشان، چون علامه در قواعد مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، علامه در قواعد داره لو عجز عن القعود صلا مزتجعا علی الجانب الایمن مستقبلا به مقادیم بدنه القبله کل موضوع فی اللحد، اگر عاجز شد از قعود صلا مستجعا روی پهلو مستقبلا به مقادیم بدن صورت و سینه و زانو و اینا قبله را کل موضوع فلت، فان عجز صلا مستلقیا، اگر از طرف راست عاجز شد مستلق به پشت بخونه، نرفت سراغ طرف چپ دیگه نرفته، فان عجز صلا مستلقیا صلا مستلقیا یجعل وجهه و باطن الرجله الی القبله، یا یجعل وجهه و باطن الرجله الی القبله. بله اگر مستلقیا خان مثل محتضره که صورتش و باطن پاهاش رو به قبله است. حالا این ایشان گفته علامه در قواعد و مثل القنیه و المعتبر و المنتها و تحریر مبسوط این کتاب ها. بعد ایشان میگه یظهر از قنیه الاجماع علی ذلک کما ان صریح الخلاف الاجماع علی و فی المعتبر و المنتها نسبت و الی علمائنا و فی کشف اللسان للمعظم. خلاصه عده زیادی گفتن اگه طرف راست نتانست بخونه مستلقیا بخونه، این طرف چپ نگفتن. دلیل اینها چیست؟ دلیل اینا خبر دعائم الاسلامه. ایشان هم میگه ولعل دلیلشان خبر دعائم الاسلام. خبری هست مال دام الاسلام کتابی است مال ابو حنیفه، ولی ابو حنیفه شیعی است، امامی است. ابو حنیفه نعمان ابن محمد در قرن چهارم میزیسته، قرن چهارم هجری قمری. کتاب داره به نام دعام الاسلام، اخیراً چاپ شده است در جلد دعام الاسلام فالحلال والحرام والقضای والحکام. این کتاب را صاحب وسائل معتبر نمیدانسته، چون روایت شماش مسند است، باشه مرسله، چون روایت شماش مرسله صاحب وسائل این کتاب را معتبر نمیدانسته، جزء منابع وسائل نیست و باید با منابع وسائل آشنا باشیم. صاحب وسائل در حدود از 150 تا کتاب نقل میکنه که در اول جلد اول اینا رو نوشته. بعضی از اینها بلاواسطه در دست ماست، بعضی ها معلواسطه. این کتاب با اینکه در دست است مسلمان بوده، ولی صاحب وسائل از اون نقل نکرده. اما در مستدرک الوسائل جلد سوم در خاتمه حاج حسین نوری تبرسی آمده، اونجا مدارک مستدرک را نوشته. در اونجا ایشان از جمله کتابایی که نوشته دعام الاسلامه. خیلی سعی کرده ایشان که اعتبار این کتاب را ثابت کنه، دلائلش اونجا ذکر کرده. مثلا فقه الرضا را صاحب وسائل ذکر نمیکنه، ولی او ذکر میکنه. خیلی از کتاب ها هست که صاحب وسائل جز منابع خودش قرار نداده، ولی ایشان جز منابع خودش قرار داده، از جمله دعام الاسلامه. دعام الاسلام الحلال والحرام والقضای والاحکام از ابو حنیفه امامی است، در قرن چهارم میزیسته. اونجا خبری هست که مربوط به بحث ماست که عرض میکنم. در مستدرک جلد چهار طبع جدید، مستدرک اخیراً چاپ شده، سابقا در سه جلد چاپ شده بود قطور، اما حالا تا 17-18 جلد چاپ شده. در جلد چهار طبع جدید صفحه 116 دعام الاسلام روینا عن جعفر محمد عن آبا عن علی علیه السلام، ما اینطور روایت شده این میگه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله مرسل دیگه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله سئل عن صلاة العلیل فقال یصلی قائما فان لم یستطع صلى جالسا الا ان قال وان لم یستطع ان یسجد اوما ایماعا برأسه و جعل سجوده اخفض من رکوعه. اینا رو بعدن میخوانیم. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا صَلَّى مُضْطَجِعًا لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ الْجَنْبَ الْأَيْمَنَ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، از طرف جنب ایمن رفته سراغ مستلقیان، یه به طرف جنب ایسر نرفته. ایشان میگن مدرک کسانی که آمدن گفتن اگر بر طرف راست نتوانست نماز بخوانه مستلقیان، مدرکش این است، مدرکشان این خبر دعام الاسلام. افتال کرام میگه خبر دعام الاسلامه. خب حالا اگر مدرک اونها این باشه، خب خبر ضعیفه. این خبر چون مرسل است و روینا عن جعفر محمد علیه السلام، چون اینطور میگه خبر مسلمان سند نداره و مرسل، نمیشه به این اعتماد کرد، به این خبر جامع شرایط حجیت نیست. اونم میگه لعلهم استندو، حالا اگر بازم همشان ذکر میکردن مستند ما این است، ممکن بود کسی بگه که این استناد اینها ضعف را جبران میکنه، ولی میگه لعلهم استندو. ولی ما حالا چه بایستی بگیم؟ اینجاست که عرض کردیم آیت الله گلپایگانی رحمت در حاشیه در علل احدر حاشیه علل احوت، یعنی وقتی که ایمن نخاند ایسر بخانه نمستلقیان، این احوته، یعنی نتونسته فتوا بده، چون دلیل بر فتوا در نظر ایشان خب دلیلی بوده است که قانع کننده نبوده. اما غیر از ایشان کس دیگه نگفته عربه فتواست و محشین هم حاشیه ندارن، میشه فتوا. حالا کسی بخواد فتوا بگه چه باید بگه؟ کسانی که میخوان فتوا بدن اینجوری میخوان بگن، میخوان بگن به این که عرض کنم خب مزتجعن که مطلق بود، علا جنوبهم مطلق بود که سلا باید علا جنوبهم نماز مزتجعن بخونن. خب این مطلق تقیید شد به جنب ایمن درباره کسی که قدرت داره. اگه قدرت نداشت خب باز باید مزتجعن بخونه، چون برای خاطر این که مزتجعن یک مطلقی بود اقتضا میکرد طرف راست و چپ هر کدام بخونه مستجعنه. این چقدر تقیید شد؟ این به جنب ایمن تقیید شد، ولی درباره چه کسی؟ درباره کسی که قدرت داره. این شخص قدرت نداره، بس درباره این شخص تقیید نشده، چطور باید نماز بخونه؟ باید مستجعن بخونه. کجا باقی ایمانه؟ تقیید چپ دیگه باید شب بخونه دیگه. چون برای که این مطلق تقیید شد نسبت به جنب ایمان برای کسی که قدرت داره، بله از اول اقتضا میکرد که ایمان و ایسر مخیر بود دیگه. و اذا تعذر احد واجبین تخییره، خب نوبت به یکی میرسه دیگه. حالا این متعذر شد، خب باید روی جنب ایسر باید بخونه. دلیل اونام اینه و ظاهرن دلیل تمام باشه، برای خاطر اینکه این استجا اخبار زیاد بود، آیه و اخبار اطلاع داشتن. تغییر شده واسطه موثقه عمار و اون خبر صدوق به جنب ایمن، اونم برای کسانی که قدرت داره. اما حالا که این شخص قدرت نداره به جنب ایمن، خب باید روی جنب ایسرش بخونه دیگه. این هم دلیل اون اشخاص است که میگن یعنی طرف جنب ایسر باید بخونه. معید هستید یا مستش معید
در حال مرض یا کسی نمیتونه جلوشو بگیره؟
جلو بگیره چی؟ جلو بگیره چی؟ صحبت در اینه که اگر طرف نه صحبت در این که اگر طرف راست ممکن نشد، آیا باید مستلقیان بخونه که کثیر اینطوری گفتن، یا نه خیر باید طرف چپ بخونه؟ صحبت در اینه. صحبت این اذا عجز عن الصلاة على الجنب الايمن هل يجب عليه ان يصلي على الجنب الايسر ام يجب عليه ان يصلي مستلقيا؟ و شرایع خیلی هم گفتن ببین که وقتی جنب ایمن متعذر شد باید اون جنب ایسر بخونه، مستلقیا بخونه. ادعی گفتن نه باید جنب ایسر بخونه. عروه هم داره که جنب ایسر و محشین هم عروه فتوا داره به جنب ایسر. محشین هم کسی حاشیه نزده گفتن غیر از ایشان که احتیاط کردن دیگه. بله بله اگر روی پهلوی چپ بخونه چه فرمودید؟ به پشت نه، از پهلوی راست خوابیدن معذوره. پهلوی راست خوابیدن که شخص براش متعذر شد، بحث در اینه اگر جنب ایمان متعذر شد روی پهلوی چپ بخوابه نماز بخونه یا مستلقیان بخونه؟ بله؟ بله. خب حالا بحث تا اینجا ماند و بقیه انشالله شنبه عرض میکنیم. باز تتمه داره. روز چهارشنبه است. ما چهارشنبه ها یک مقدار بحث اخلاقی هم داریم. عرض کنم که در هفته گذشته روز چهارشنبه یک فصلی از نهج البلاغه را عرض کردیم، ناتمام ماند، بازم خواهد ماند، ولی مقدارش باز عرض میکنیم. بحث این بود و من کلام له علیه السلام لما اشیر الی به ان لا یتبع طلحة و الزبیر ولا یرسد لهما القتال، کلام ششم به ترتیب شماره گذاری فیض الاسلام. حضرت امیر علیه السلام بهش اشاره کردن که طلحه و زبیر را تعقیب نکن و با اونها به قتال و جنگ اقدام نکن. کلام حضرت اینه: والله لا اکون و کذب، والله من مانند کفتار نخواهم شد. تنام علی طول لدم، که کفتار بر طول لدم میخوابد. کفتار در لانه خودش میخوابه. کسی که میاد کفتار را شکار کنه، جلو لانه پاش به زمین میکوبه یا چیزی دیگه داره با زمین میکوبه. کفتار به جای این که خواب از جای خود بلند بشه، ببینه چیه، کسی آمده سراغش، شکار کنه، خطری، چیزی در بین هست، این را مثل لای لای گفتن تلقی میکنه. صدای پا که به گوشش میرسه، بس که این حیوان حیوانیست که حالا دوراندیش نیست و معالبین نیست و اینا، این را مثل لای لای گفتن تلقی میکنه و میخوابه. وقتی خوابید و خوابش برد، اون صیاد داخل اون لانه میشه و این حیوان را دستگیرش میکنه، شکارش میکنه. حضرت من اینطور نخواهم، اینطور نمیشم. والله لا اکون و کذب و تنام علی طول لدم، لدم یعنی کوبیدم، مثل لدم، حتی یصل الیها طالبها و یقتلها راصدها. میخوابه تا طالبش به اون میرسه و راصد کسی که مترصد و صیاده اون را خلاصه شکارش میکنه، فریبش میده. ولکنی اضرب بالمقبل الی الحق المدبرن، من با کسانی که مقبل به حقن مدبر را سرکوب میکنم. و به سامع المطیع العاصی المریب ابدا، به وسیله سامع مطیع عاصی مریب را ابدا سرکوب میکنم و با اونها می جنگم. حتی یعطی علی یومی، تا روز آخر عمر من فرا برسه. فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستعصرا علی، قسم به خدا من همیشه از حق خودم محروم بودم. مستعصرا اسم مفعوله، مستعصرا علی، دیگران را بر من مقدم می داشتن. منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هازا، از آن روز پیغمبر صلی الله علیه و آله قبض روح شد تا امروز من از حق خود محرومم و دیگران را به ناحق بر من مقدم داشتن. این ترجمه این عبارت. عرض کردیم که در شرح بحرانی جلد اول صفحه 280 شرح این کلام، در شرح خوی جلد سوم صفحه 143، در ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 223، در فی ظلال جلد اول صفحه 111. یه مقدار از این بحث شد و میخواستم بقیه را هم یه مقدار یادداشت کنم بیارم، رفتم تو کتاب‌ها کتاب بردارم بیارم، یک کتاب دیگه به دست من آمد. فکر کردم که حالا مقداری از اون اخلاقا بحث کنیم. شاید این کتاب دیده باشید، چه خوانده باشید، ولی چندین دفعه باید خواند. کتاب فضیلت‌های فراموش شده. این کتاب در حالات حاج آخوند ملا عباس تربتی پدر آقای راشد رحمت الله علیه. کتابی است که واقعا باید خوان. یک مردی بوده که در عرفان و زهد و عبادت و تقوا و معاشرت با مردم و یک آخوندی بوده که نمونه بوده، خیلی ممتاز بوده. امام رضوان الله علیه از ایشان اسم برد و تمجید میکرد. یک مقدار از حالاتش انسان میخونه، میبینه واقعا کتاب هر چی که انسان میخونه میبینه. حالا بین یه مقداری میخونم. خود را در تمام شبان روز وقف مردم کرده بود. خود را در تمام شبان روز وقف مردم کرده بود. هرگز زهد عبادتش را به رخ کسی نمی کشید. نماز و روزه هایش او را مغرور نکرده بود. نه فضای ده و شهر و نه تنگی و بزرگی خانه و نه خشکی و تری نان و نه درشتی و نرمی بستر هیچ کدام در او اثر نمی کرد. 60 سال بدون خستگی و ملال در کار خود ثبات و استقامت داشت. از هر چی در خانه داشت حتی از نمک و فلفل و زردچوبه هم خمس میداد. در حال احتیاج هم اصلا از وجوهات برای زندگی شخصی خود خرج نمیکرد. خانواده را چنان بار آورده بود که اگر دست به پول وجوهات میزدن فکر میکردن دستشان به مار و عقرب خورده. برای هیچ یک از فعالیت های دینی پول قبول نمیکرد. خواب اندک و کار بسیار داشت. هرگز غیبت نکرد، هرگز دروغ نگفت، هرگز خلف وعده نکرد. هرگاه روی منبر بود واعظ جدیدی وارد میشد که عجله داشت به منبر برود. حاج آخوند فوراً پایین می آمد، می گفت شما منبر بروید، من بعد از شما دنبال منبرم را خواهم گرفت. وظیفش را هرچه تشریف داد عمل میکرد و در این راه هیچ منفعت یا ضرر شخصی مانع و کار او نبود. یک پارچه ادب و معرفت بود. لباس کرباسی و گیوه کارگری که تماماً از محصول دست خود تهیه میشد میپوشید و در شبانه روز یک بار غذا میخورد. آقای راشد در حالات پدر خود میگوید که مردی بود از دنیا گذشته، همیشه و در همه کار در یاد خدا برای خدا بود. ایمان محکمی به خدا و پیغمبر و روز قیامت داشت که احتمال خلافون حتی در خاطرش نمی گذشت. به همین جهت شب و روز دقیقه از انجام وظایف دینی و تکالیفی که برگردن داشت خسته نمی شد و غفلت نمی ورزید. لحظه از عمر خود را ضایع نکرد و یه باطل نگذران. اون چه عبادت بود از واجب و مستحب در تمام عمر انجام داد و هرگز مرتکب هیچ گناه کبیره یا صغیره نشد، به طوری که میتوان گفت حتی فکر گناه از خاطرش نمیگذشت. بیشتر ایام سال را روزه میگرفت. غالبا این روزه ها با یک وعده قضا بی خوردن سحری بود، علاوه بر نمازهای واجب که آنها را با تمام آداب و شرایط در وقت فضیلت خود انجام میداد، علاوه بر نافله های نمازها در هر فرصتی که داشت، خواه زمانی که در مجلسی بود هنوز منبر رفتنش نرسیده بود یا سفره انداخته بودن هنوز جمع نشده بودن، به نماز برمیخواست و 2 رکعت نماز قلن میخواند. برای پدر و مادر و خواهر از دنیا رفته و عمو و عمه دیگر خویشاوندان که داشتن، حتی در راه رفتن نماز میخواند، با کسی صحبت نمیکرد، نماز مستحبی را در راه رفتن میخواند. به جای سجده مهر را بر پیشانی خود میگذاشت، راه میرفت نماز میخواند. و همین سبب همیشه با وضو در حال طهارت بود. اون چه دعا و اعمال مستحب در هر یک از ایام سال وارد گشته است انجام میداد. در تمام عمر از روزی که به سن تکلیف رسید تا 2-3 روز قبل از فوتش، تمام شبها هنگام سحر بیدار بود و نمازهای شب را با همه آداب و شرایطش میخواند. مثلا چیزای عجیبی نوشته که فرض کنید که میخواست بگه به یک کشاورزی که باید زکات بده، اینطور نمیگفت. این میرفت با این کشاورز در کاشتن کمک میکرد، در برداشتن کمک میکرد، در خرمن کوبیدن کمک میکرد، در آوردن به خانه کمک میکرد، بعد میگفت زکات اینه باید بدی، فراموش نکنی، اینجور میگفت زکات بدی. مثلا یک شخصی که از دنیا میرفت میخواست پسر ببره، با پسر بزرگ بگه نماز قضای این را باید بخونی یا روزه قضای پدر را باید بخونی، اینطور نمیگفت. همیشه با او رفت آمد داشت، مریض میشد احوال پرسی میکرد، در دنیا میرفت در تمام تشییع جنازه و تمام غسل و کفن و مجلس ختم و همش حاضر بود. بعد میگفت که فراموش نکن باید قضای نماز روزه پدرت را به جا بیاری. به ورثه میگفت که بعد از رفت آمد زیاد، ارتباط زیاد، مبادا درباره مال اختلاف کنید، با هم دعوا کنید. مثلا خلاصه طرز زندگی این شخص را واقعا طوری نوشته که آدم مطالعه میکنه ببینه چقدر این مرد مراقب و مواظب بوده. آخوند نمونه اینجوری در صفحه 93 نوشته به مهمانی و به دیدن مسافری که وارد شده بود میرفت، به عیادت همه مریض ها میرفت، تشییع همه جنازه ها شرکت میکرد، هر گونه امور متعارف از قبیل مجلس عقد امثال اینا میرفت، خودش نیز همیشه مهمان داشت و مهمان میپذیرفت. هر نوع گرفتاری مردم داشتن به اون رسیدگی میکرد، به در دل اونها گوش میداد، در راه رفت کدورت ها و مخاصمه ها از طریق نصیحت و خیرخواهی میان زن و شوهر یا میان اطراف دعوا داشتن میرفت و صحبت میکرد. همه وجوه شرعی را مانند خمس و زکات و رد مظالم و صوم و صلات که مردم نزد نمی آوردن قبول میکرد، ولی با احتیاط تام که همیشه با سختگیری توأم بود خرج میکرد. خودش یک شاهی یا یک حبه گندم نه از سهم امام، نه از زکات، نه از رد مظالم، نه از وجوه صوم و صلات مصرف شخصی خود یا خانوادهش نمیرساند. کتاب را انسان مطالعه میکنه، نه واقعا این کتاب را هر کی داشته ورق بندی مقدار نوشتم، هر کی داشته ورق میزنیم ببینیم که مثلا چقدر این شخص مراقب بوده، هم به اوقات خودش، هم به وظایف شرعی، وظایف اجتماعی، معاشرت با مردم. امام رحمت الله علیه، آقای خمینی رضوان الله علیه، امام از ایشان تعریف میکرد و میگفت به اینکه یک مرد نمونه ایست، عزت نفس، استقلال روح، عشق به مردم، فداکاری، استقامت کم نظیر، خستگی ناپذیری در عبادت خدا و خدمت به خلق، ساده زیستن، قناعت و نظائر این ملکات و سجایا در او مجسم بود. این از تعریف هاست که امام درباره این شخص دارد. خلاصه نمونه های فراوانی خواستم که عرض کنم. این کتاب را چند دفعه مطالعه کنید و انسان خیلی سازش انسان یاد میگیره که یک نفر آخوند میتونه چقدر مؤثر باشه در اجتماع و چیر باشه. طرز مرگش اینا نوشته که واقعا خیلی جالبه. حالا درباره این چیزی که از نهج البلاغه عرض کردیم، این کلام ششم بود در شرح خویی جلد سوم صفحه 146. اول بحث در این که این طلحه و زبیر با اون همه خدمت ها مثل یاسر عرفات خب اول خب خیلی خوب بود، یادمان میاد یه وقت نام از یاسر عرفات که برده میشد واقعا فکر میکردن که این مرد یک مرد مبارزه با صهیونیست است و چین است و چنان است و اینا. خیلی زیاد حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمد ایران، خیلی کمک کردن، هر کس به اندازه خودش خیلی از اینجا طلا برد و اینا، ولی خب آخرش اینطور در آمد که از مرگ اسحاق رابین چقدر اظهار تأسف کرده اینطور چیزا. این مسئله عاقبت به خیلی خیلی مسئله مهمی است که همیشه باید در دعاها انسان داشته باشه. این را طلحه و زبیر هم سوابقشان در اسلام خیلی زیاده، حتی در دفن صدیقه حضرت زهرا سلام الله علیها زبیر حاضر بود، اینقدر زبیر نزدیک بوده به حضرت امیرالمؤمنین، اما بعداً اینطوری شدن. یک بحثی کرد در شرح خویی جلد سوم صفحه 146 که اسانی فی سبب نقض طلحه و زبیر بیعت علیه السلام، علت این که طلحه و زبیر بیعت حضرت امیر را نقض کردن چه بوده است. میگه قال شارح المعتزلی، خویی از قول ابن ابوالحدید نقل میکنه، لما بوی علی بن علیه السلام، حضرت امیر المؤمنین وقتی مردم به اون بیعت کردن بعد کشته شدن عثمان، کتب الی معاویه، حضرت نامه‌ای به معاویه نوشتن، نوشه اما بعد فان الناس قتلوا عثمان من غیر مشورت منی و بایعونی عن مشورت منهم، مردم عثمان را کشتن بدون که آن مشورت کنن، با من بیعت کردن بدون این که مشورت انجام بایونن، بله بیعت کردن با مشورت از خودشان، عثمان را کشتن به غیر مشورت منی و بایونی ان مشورت منه و اجتماعی. فاذا اتاک کتابی فبای، به معاویه نوشت که این نامه به دست شما رسید، شما بیعت کن و اوفد علیه اشراف اهل شام قبلک، اشراف اهل شام که بیشتر هستن بفرش بیا اینجا از نزدیک بیانو تا اینکه مطالب بگیم و در نظر بگیرن. فلما قدم رسول علی معاویه و قرأ کتابه، وقتی که نامه حضرت معاویه رسید و خواند. معاویه واقعا ریشه بسیاری از فتنه هاست در اسلام. در جلد دهم و یازدهم الغدیر، بیشتر در جلد دهمه، راجع به معاویه بحثای زیاد داره امین رحمت الله علیه. در اونجا خب روایات زیادی از پیغمبر صلی الله علیه و آله علیه معاویه هست. در این حال هم اونا که احادیث جعل میکردن، احادیث زیادی هم در فضیلت معاویه جعل کردن. آیا امینی نقل کرده و اونها را جواب داده است. یکی از حرفهای اونها که درباره خیلداران میگن معاویه مجتهد بوده. چون مجتهد بوده از این جهت مجتهد، اگر خطا هم رفت معذوره دیگه. اونا میگن للمصیبه اجران و المقته اجران واحد. اگر مجتهد اصابت کرد رأی، دو تا اجر بهش میدن، خطارت یک اجر بهش میدن. ایشان در اونجا این بحث کاملا داره که اجتهاد در نزد عامه واقعا چیست و چقدر اینها خواستن که سیئات را و گناه ها را در نتیجه همین اجتهاد بپوشانن و از جانب معاویه را تبرئه کنن. بگم به اینکه معاویه مثلا مجتهد بود هستن. بحثای خوبی در جلد دهم و یازدهم القدیر وجود داره. اینجا معاویه وقتی نامه را خوانده، یک نامه نوشته به عبدالله ابن وحید، یک نامه نوشته به همون زبیر، یک نامه نوشته به زبیر. خلاصه از اون نامه زبیر و طلحه باعث شد که برگردن بیعت بشکنن. خلاصه نوشت نامه از علی ابن ابی طالب به من، اولا نوشت نامه ایست به عبدالله از زبیر امیرالمؤمنین. کلمه امیرالمؤمنین درباره زبیر به کار برد. نامه ایست به عبدالله زبیر امیرالمؤمنین از طرف معاویه. بعد نوشت به این که بله شما خلاف لایه خلافت از چین و چان هست اینا، و من برای شما از مردم شام بیعت گرفتم، بعد از شما هم برای طلحه بیعت گرفتم، بنابراین چه از زیر بار بیعت علی نروید، بیعت علی بشکنید، زیر بارش نروید، به با اون چیز نکنید و یکم مواظب باشید طلحه و چی ببخشید بصره و کوفه رو مواظب باشید، برید اونجا اونا رو اشغال کنید و مردم طرف خودتان. خلاصه نشته اون نامه ایست که این نامه باعث شد به که طلحه و زبیر دیگه زیر بار امیرالمومنین نرفتن اینا و ردی بسرش بدن. اللهم صل علی محمد.